اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. برنامه این ساعت رادیو آشنا 16 می 2017 میلادی را به آرزوی صحت و سلامتی شما با اخبار و گزارش‌های افغانستان، منطقه و جهان دنبال می‌کنیم. ابتدا ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
باز هم سلام عرض می‌کنم. در حمله راکتی طالبان بر یک بازار در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر 2 تن کشته شدند، در حالی است که مقام‌های محلی کنر می‌گویند که در نتیجه درگیری‌ها در ولسوالی چپدره این ولایت 20 طالب مسلح کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر امروز گفت که در این درگیری 4 سرباز افغان کشته و 6 تنشان نیز زخم برداشتند. در خبر دیگر، 2 زن در اثر اصابت هاون به خانه ایشان در ولایت لغمان کشته و 3 طفل زخمی شد. با وجودی که کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، اما مقام ها میگویند این هاون از جانب طالبان فایر شده بود. در ولایت بغلان مقام های امنیتی میگویند که در درگیری در ولسوالی برکه این ولایت 32 طالب مسلح کشته و شماره هم زخمی شدند. اکرام الدین قماندان امنی بغلان امروز به خبرنگاران گفت که طالبان مسلح شب گذشته بالای این ولسوالی حمله گروهی انجام دادند که به کمک نیروهای هوایی به عقب رانده شدند. در این حال وزارت داخله افغانستان اعلام کرد که نظامیان افغان حوالی ساعت 6 صبح امروز ولسوالی قلعه زال کندز را از تصرف طالبان خارج ساختند. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفت که به منظور تصرف دوباره این ولسوالی، عملیات موسم به پامیر 5 از سوی نیروهای امنیتی افغان پلان و راه اندازی گردید. طالبان گفتند که صلح با حکومت کنونی افغانستان به مثابه تسلیم شدن و دشمن و در مغایرت با باورهای اسلامی است. طالبان مذاکرات صلح را در حال به طور قطعی رد کردند که رایزنی ها در ایالات متحده آمریکا در مورد افزایش حضور سربازان آمریکایی در افغانستان به هدف مهار کردن شورشگری گروه های دهشت افکن در آن کشور آغاز شده است. سبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند، با نشر اعلام به رسانه ها گفته است که طالبان اسلحه خود را به دشمن تسلیم نکرده و با آنان همکاری نخواهند کرد. در حالی که مشاور امنیت ملی و دیگر اعضای اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعت گزارش روزنامه واشنگتن پست را رد می‌کنند که می‌گوید رئیس جمهور ترامپ در ملاقات هفته گذشته‌اش با سرگئی لاواروف وزیر خارجه روسیه در قصر سفید معلومات شدیداً محرم را فاش نموده است. آقای ترامپ امروز سه‌شنبه از طریق توییتر گفت که به عنوان رئیس جمهور من می‌خواستم که این اطلاعات را با روسیه شریک سازم و کاملاً صلاحیت دارم که حقایق مربوط به دهشت افغانی و مسئولیت پروازهای هوایی را به خاطر ملوثات بشری شریک سازم. آقای ترامپ گفت بر علاوه می‌خواستم روسیه مبارزه خود با داعش و دهشت افغانی را شدت بخشد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
با گزارش واشنگتن پست، آقای ترامپ اطلاعاتی را در مورد تهدیدی که از جانب گروه داعش متوجه خطوط هوایی است افشا کرده است. اما اچ آر مستر، مشاور امنیت ملی قصر سفید، با رد این گزارش شام دوشنبه گفت
The story that came out tonight as reported is false.
گزارشی که امشب نشر شد درست نیست. رئیس جمهور ترامپ با وزیر خارجه روسیه یک سلسله تهدیدات مشترک را که دو کشور با آن مواجهند بررسی کردند که شامل تهدید به خطوط هوایی ملکی هم می شود. در هیچ مقطعی منابع استخباراتی و یا شیوه های کسب اطلاعات مطرح نشده است.
مکمستر در این مورد به سوالات خبرنگاران پاسخ نداد. با گفته مقام هایی که این موضوع را به واشنگتن پست گفتند، این افشاگری آقای ترامپ یک منبع مهم استخباراتی را در مورد گروه دولت اسلامی به مخاطره انداخته است.
قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز سه‌شنبه در قصر سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. این دیدار یک هفته بعد از تصمیم گیری آمریکا برای مسلح ساختن کردهای سوری که ترکیه آنان را یک گروه دهشت افغان می‌خواند صورت می‌گیرد. ایالات متحده می‌گوید این کردها که به نام واحدهای حفاظت مردم یا YPG یاد می‌شوند، در مبارزه علیه گروه داعش در سوریه و خارج ساختن این گروه از شهر رقه نقش کلیدی دارند. وزارت خارجه سوریه اتهام ایالات متحده را مبنی بر کشتار جمعی محبوسین سوری و سوزانیدن اجساد آنها در کوره ها رد کرد. این وزارت با نشر اعلامیه گفت که حکومت آمریکا یک داستان جدید هالیوودی را که کاملا از واقعیت به دور از ساخته و بافته است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که روزانه حدود 50 نفر در زندان نظامی سید نایا در حومه دمشق در داخل زندان اعدام شده و به کوره های آدمسوزی منتقل می شوند تا ثبوت از این کشتارها باقی نماند. تا حال بیش از 60 مورد تخطی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران که قرار است روز جمعه برگزار شود ثبت شده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
جزئیات بیشتر در مورد این تخطی ها نشر نشده، اما وزارت عدلیه ایران گفت که دو نفر مربوط به کاندیدی را که می‌خواستند بعض اسناد مرتبط به کاندید دیگر را بدزدند توقیف کرده اند. در این انتخابات که تنش‌های شدید بین کاندیدان محافظه‌کار و میانه‌رو جریان دارد، حسن روحانی رئیس جمهور بر حال ایران تا اندازه در صدر قرار دارد. با آن هم آقای روحانی به خاطر ناکامیش در احیای مجدد اقتصاد کشور با وجود توافقاتی که با دیگر کشورهای جهان داشت تحت انتقاد محافظه‌کاران قرار دارد.
شرکت طیاره‌سازی ایتیار اروپا برای اولین بار 4 طیاره مسافربری را به ایران تسلیم داد. در این معامله بزرگ که بعد از توافق هسته‌ای سال 2015 بین ایران و 6 قدرت عمده جهان رخ می‌دهد، شرکت هوایی ایران ماه قبل خرید 20 طیاره را از شرکت ایتیار نهایی ساخت و در نظر است 20 طیاره دیگر را نیز در آینده خریداری کند. 4 طیاره که هر یک 536 میلیون دلار ارزش دارد امروز سه شنبه در شهر تولوز فرانسه که مقر شرکت ایتیار است به مقام‌های ایرانی تسلیم داده شد. و سازمان جهانی صحت از دومین مریض مبتلا به ایبولا در کنگو خبر داد. این سازمان گفت از بین 20 مریض مشکوک به داشتن ویروس ایبولا، آزمایش 2 نفر که در گوشه شمالی کشور کنگو زندگی می‌کنند مثبت بوده است. بین سال‌های 2013 تا 2016 بیش از 11 هزار نفر در اثر مبتلا شدن به این بیماری ساری در غرب آفریقا جان‌هایشان را از دست دادند. هنوز هم کدام تداوی ویژه برای بیماران مصاب به ویروس ایبولا وجود ندارد، اما یک واکسین آزمایشی جدید نشان می‌دهد که در مقابل این ویروس بسیار مقاوم است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نشرات ما بر روی موج 100.5 FM ادامه دارد. لویس هارنوال افغانستان می‌گوید که قضیه احمد ایشی تحت تحقیق جدی قرار دارد و در افغانستان به هیچ فرد و مقام معافیت وجود ندارد. در این قضیه نیز دستگاه عدلی و قضایی با استقلالیت و بی‌طرفی مطابق قانون اجراعات می‌کند، اما وکیل مدافع احمد ایشی می‌گوید که قضیه سیاسی گردیده و در التوا قرار گرفته است. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می‌دهد.
محمد فرید حمیدی لوئیس هارنوال افغانستان بر روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان نسبت به هر وقت دیگر مستقل، بی‌طرف و غیر سیاسی هستند و مطابق به قوانین تمام قضایا را بدون تبعیض مساویانه بررسی می‌کنند. لوئیس هارنوال افغانستان در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد قضیه احمد ایشچی تعهدش را تکرار نمود و گفت که در افغانستان برای هیچ فرد و مقام معافیت وجود ندارد.
با توجه به اهمیتش برتان میگم که در افغانستان برای هیچ فردی و مقام معافیت وجود ندارد. قضیه تحت تحقیق جدی قرار دارد. هر قضیه که به اداره سارنوالی برسه و در دستگاه عدلی قضایی با توجه به استقلالیت، بی‌طرفی و غیر سیاسی بودنش و قوانین افغانستان در او رابطه اجراعات قانونی صورت می‌گیرد.
شاکر احمد قاضی زاده وکیل مدافع آقای ایشچی مدعی است که قضیه ایشچی رنگ سیاسی به خود گرفته است و حکومت همون جدیت را که در اوایل داشت حالا ندارد و قضیه ملتوی است.
تقریبا رنگ سیاسی گرفت. از حکومت میفهم چنان که در اول متحد بودند به اینکه روسیه با حیث دوست عادی من حیث یک فرد عادی چنان سایر قضایا تعقیب میشه به محاکمه تعقیب شود، اما نه امفهم چندین ماه شده همت معلق تو باقی است.
اما انجینر احمد ایشچی خود در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا از روند قضیه ابراز رضایت کرد و مطمئن است که عدالت در مورد وی تامین خواهد شد.
یعنی رضایت ما به این است که اگر غیر رسمی است که بدون حکم باشه این جنایتکار فعلا در در بند خانگی قرار داره و امتیازش از طرف دولت قطع شده. ما از همه خاطر امیدوار هستیم که دولت مصمم است و عدالت تامین میشه.
پیش از این نیز بانوی اول افغانستان از حبس خانگی جنرال دوستم حرف زده بود، اما دفتر آقای دوستم این اظهارات را بی اساس خوانده است. قضیه احمد اشچی به حدود 5 ماه پیش برمیگردد که پلیس افغانستان در ماه حوت سال گذشته در پیوند به این قضیه 7 تن از محافظان جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را بازداشت کرد. از جانب دیگر به گفته آقای اشچی جلسه شورای عالی ستر محکمه که قبلا به دلیل کمبود نصاب دایر نشده بود، هفته گذشته با تکمیل نصاب فیصله کرد که صلاحیت رسیدگی به قضیه وی به یک از محاکم شهر کابل تفویض گردد. خواستیم در این رابطه دیدگاه دفتر جنرال دوستم را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با آنکه مقامات محلی هرات از دخالت برخی افراد و حلقه‌های خاص برای رکود و جلوگیری از رشد صنعت در افغانستان سخن میگویند، رئیس اجرایی حکومت میگوید که به توسعه صنعت در افغانستان متعهد است. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
این گفته های والی هرات در سومین کنفرانس اقتصادی و نمایشگاه تولیدات صنایع داخلی در این ولایت بیان شد. نمایشگاهی که به حضور داشته دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، وزرای انرژی و آب، صحت عامه، تحصیلات عالی، شماری از نمایندگان مردم در والی سیجرگه و مقام های امنیتی در هرات افتتاح شد. محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات به حلقات بیرونی اشاره کرد که با مداخلاتشان سبب عقب ماندگی تولیدات داخلی در جریان سالهای اخیر در افغانستان شدند.
عامل بخش از ناامنی های کنونی در کشور رقابت های ناسالم اقتصادی منطقوی است. حلقات خاص که چشم دیدن پیشرفت و ترقی و رفاه و آسایش مردم افغانستان را ندارند، در این مدت بارها کوشیدند تا از طریق توطئه های ناکام، حملات تروریستی، سبوتاژ اقتصادی، ارتکاب جرایم و غیره و غیره مانع این پیشرفت شوند، و به این باور هستیم که مشارکت و سهمگیری سکتور خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی سبب شکست پالیسی‌های ناکارآمد جریان‌های منفعت طلب خواهد شد.
اما آقای رحیمی از این حلقات و کشورها نامی نبرد، ولی پیش از این افغانستان در مسیر ترانزیتی با پاکستان و گاهی هم ایران دچار مشکلات بوده است. از سوی دیگر دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور در مراسم افتتاح این نمایشگاه به سرمایه‌گذاران افغان وعده سپرد تا به صورت همه‌جانبه در راستای تقویت صنعت در این ولایت کار می‌کنند و مشکلات فراروی پارک صنعتی این ولایت را حل خواهند کرد.
اگر در پارک صنعتی اتفاقیه وجود نداشته باشد، یک خطر بسیار بزرگ است که اولین کاری که صورت می‌گیرد باید در این قسمت برای ما مسئولین محترم اطمینان بدهند. و مسئله باقی بخش زیرساخت و مسئله کانالیزاسیون مطالعه شوه و پیشنهادات لازم بیاید، انشالله که در این قسمت هم اقدام صورت بگیره. وعده ما بر شما است که در آنچه که کمک میکنه به تقویت صنعت در هرات، انشالله از کوشش دریغ نخواهیم کرد.
همزمان حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتگران ولایت هرات گفت نمایشگاه امروزی به منظور معرفی و شناخت بهتر تولیدات داخلی، ظرفیت و توانمندی های فابریکاهای صنعتی این ولایت راه اندازی شده است.
ما میخوایم به مردم افغانستان، بلخص حکومت افغانستان، میخوایم نشان بدیم که صنعت امروز صنعت دیروز نیست. صنعت امروز در جایگاه رسیده که حرف برای گفتن داره و با وجودی که رقابت های سالم و ناسالم در افغانستان در طول چند سال گذشته وجود داشته، صنعت تانسته جایگاه خود باز بکنه، مسیر خود هموار بکنه و امروز با وجود از اینکه هنوز هم مشکلات هست خود ثابت بسازه در مارکت افغانستان.
در نمایشگاه تولیدات داخلی 112 غرفه از تمام تولیدات داخلی پارک صنعتی هرات و صنایع دستی این ولایت موجود است که برای 4 روز به روی بازدید کنندگان به نمایش گذاشته شده است. شماری از صنعتگران از حکومت افغانستان می‌خواهند تا با حمایت از تولیدات داخلی و وضع تعرفه‌های سنگین بر اجناس مشابه وارداتی به رکود کار آنها در این کشور پایان داده شود.
تمام جنس ما، تمام تولیدات ما در شرک صنعتی همه که به نرم استاندارد بین‌المللی عیار شد. وقتی ما سرمایه‌گذاری می‌کنیم، مهندسین خارجی داریم، مواد متوان خارجی، کوشش می‌کنیم که رقابت کنیم از لحاظ کیفیتی. فقط مشکل دولتی که از ما هیچ نوع حمایتی نیست.
وظیفه حکومت اولین قدم این هست که امنیت تاجر و سرمایه گذار بگیره. دومین قدم این است که سرمایه گذار حمایه کنه، یعنی تولید کننده ها را حمایه کنه. سومین این هست که دولت باید کوشش کنه که جنس های تولیدی را سر جنس های خارجی تعرفه عوض کنه تا این صنعت نوپا سر پا استاد شه.
همکنون از 470 فابریکه موجود در پارک صنعتی ولایت هرات تنها 250 فابریکه فعال است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت مالی افغانستان میگوید معاشات کارمندان معاونیت اول ریاست جمهوری به زودی اجرا خواهد شد. سخنگوی آن وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در آغاز هر سال جدید یک سلسله مراحل اداری را طی می‌کنند که معاونیت اول ریاست جمهوری نیز شامل آن است. این در حالی است که کارمندان دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری از تأخیر پرداخت معاشاتشان ابراز نگرانی کردند. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
مسئولین وزارت مالیه افغانستان میگویند معاونیت اول ریاست جمهوری یک ارگان ثابت و قانونی بودجوی بوده و معاشات کارمندان آن به زودی اجرا خواهد شد. اجمل عبدالرحیمزاده سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در آغاز هر سال جدید تشکیلات ارگانهای بودجوی و تعیینات یک سلسله مراحل اداری را طی میکند که معاونیت اول ریاست جمهوری نیز شامل آن است. و افزود که تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری هیچ نوع مشکل قانونی وجود ندارد.
بودجه اداره مربوطه به شکل مجموعی موجود است و در قسمت پرداخت معاشات از کارمندان نظر به معلومات ما تا ماه هود معاشات از اینا اجرا شده، برای بقیش اداره مربوطهشان کار میکنند و در قسمت امکانات مالی از او کدام مشکل از طرف ما وجود ندارد.
آقای عبدالرحیمزاده افزود که بودجه سال روان هجری شمسی شفاف است و در پرداخت معاشات مامورین دولت هیچ نوع مشکلی به وجود نخواهد آمد. این در حال است که دفتر معاون اول ریاست جمهوری میگوید چند ماه می شود که کارمندان این دفتر معاشهای خود را اخذ نکرده اند. عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که به دلیل تأخیر معاشات تمامی کارمندان این معاونیت با مشکل مواجه شده اند.
تنها اداره‌ای که معاشات سایر امتیازات کارمندایش باقی مانده از معاونیت اول ریاست جمهوری است. من به عنوان رئیس دفتر مقام معاونیت اول ریاست جمهوری بار مراجعه کردیم به اداره امور، اونا جواب واضح نداشتند. بالاخره کتبی ازشان تقاضا کردم که در مورد تأخیر منظوری تشکیل و تخصیص معاشات کارمندای ما وضاحت بدن، ولی متاسفانه به او مکتوب ما هم جواب ندادند.
تنها معاونیت اول ریاست جمهوری نیست که از تأخیر پرداخت معاشات کارمندانش شکایت دارد، بلکه به اساس برخی گزارشات در شماره دیگر از ادارات نیز مشکل مشابه وجود دارد. برخی از معلمین در ولایت هلمند به رادیو آزادی گفتند که چند ماه می شود معاشاتشان پرداخت نشده است، اما وزارت مالیه در پاسخ می گوید که بودجه تصویب و منظور شده و حقوق تمامی مستحقین اجرا خواهد شد. در این حال صمیم امین آگاه مسائل حقوقی به رادیو آزادی گفت با در نظر داشته وضعیت نامناسب اقتصادی مردم افغانستان، حکومت باید پروسه طی مراحل مسائل حقوقی کارمندان را به اسرع وقت تکمیل نماید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا، صدای آمریکا گوش می‌دهید. افزایش نیروهای امنیتی حمایوی خارجی تا چه حد در افغانستان مؤثر خواهد بود؟ یعنی افزایش شمار اندک قوای ایالات متحده برای مشوره و آموزش دهی نیروهای ملی افغانستان آیا می تواند که وضعیت امنیتی در آن کشور را بهبود بخشد؟ تحلیلگران به این عقیده هستند که در اکثر موارد موجودیت این نیروهای حمایتی آمریکا بر وضعیت امنیتی کشور میزبان تأثیر قابل ملاحظه نداشته است. گزارشی را در این زمینه از ژیلا صمیمی می شنوید.
مشاوران ارشد نظامی و مش خارجی ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کردند که بین 3000 تا 5000 سرباز اضافی را برای تقویت 8400 نیروی مستقر در افغانستان به آن کشور بفرستد. تحلیلگرانی که جنگ در افغانستان را دنبال می‌کنند می‌گویند هدف از این طرح شکستن بن‌بست در جنگ و اعمال فشار بر طالبان برای کشانیدن این گروه به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان می‌باشد. کارشناسانی که صدای آمریکا با آنان صحبت کرده است به این عقیده‌اند که طرح پیشنهاد شده نمایانگر تشدید جنگ آمریکا در افغانستان نیست. ژورنال مطالعات استراتژیک در هفته جاری گزارش را تحت عنوان رد پای کوچک، بازده کوچک، مؤثریت نظامی نیروهای امنیتی حمایوی منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که حضور نیروهای امنیتی حمایوی ایالات متحده برای مساعدت به اردوی کشورهای متحد اساس استراتژی این کشور در مبارزه با داعش در سوریه و عراق و پالیسی حکومت آمریکا بعد از سال 2015 در افغانستان بوده است. استیون بدل، تحلیلگر ارشد در شورای روابط خارجی که یکی از نویسندگان این گزارش است، میگوید حضور این نیروها، حمایت و افزایش آن در افغانستان آنچه را انتظار می رود به بار نخواهد آورد، اما تا حد مؤثر خواهد بود.
If the hope is that adding 3,000 more American advisors is going to dramatically reverse.
اگر امید بر این است که اضافه کردن 3000 مشاور آمریکایی وضعیت نظامی را در افغانستان به صورت قابل ملاحظه تغییر دهد، یک مفکوره ناامید کننده است. بر علاوه برای مبدل ساختن قوای امنیتی افغانستان به یک نیروی مؤثر، با در نظر داشت موجودیت فساد و قومگرایی در آن، حتی حضور سربازان بیشتر آمریکایی هم کمک نخواهد کرد.
حضور این نیروهای حمایتی و افزایش آن در افغانستان آنچه را انتظار می رود به بار نخواهد آورد، اما تا حد مؤثر خواهد بود. آقای بدل گفت افزایش حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان حتی اگر اندک هم باشد شاید در جلوگیری از فرسوده شدن نیروهای امنیتی افغانستان کمک کند، اما در راستای شکست دادن طالبان تاثیرگذار نخواهد بود. این تحلیلگر گفت که امیدواری اداره ترامپ از افزایش مشاوران آمریکایی در افغانستان شاید این باشد که مانع از دست دادن بیشتر ساعات تحت کنترل نیروهای افغان به طالبان شده و همچنان مانع پیشروی بیشتر طالبان گردد. مایکل اوهنلن، تحلیلگر ارشد در انستیتوت بروکنز، میگوید انتظار کدام تغییر عمده را چی با افزایش قوای آمریکا و یا بدون آن در افغانستان ندارد. با آن هم اوهنلن میگوید از این طرح حمایت می کند، زیرا باید جلو ناکامی های تدریجی نیروهای امنیتی افغانستان را گرفت.
So the most likely scenario is continued ongoing muddling through.
به احتمال قوی سناریوی آشفتگی ها ادامه خواهد یافت، اما امیدوارم که بتوانیم جلو خرابی تدریجی وضعیت امنیتی را گرفته و اوضاع را تا حد بهبود بخشیم دیده شود.
استیون بدل، تحلیلگر ارشد در شورای روابط خارجی، میگوید با ثبات ساختن وضعیت امنیتی در افغانستان و موفقیت تلاش سیاسی در آن کشور که شامل مذاکره با طالبان و پاکستان است کمک خواهد کرد. اما او میگوید
part of these political initiatives are within Afghanistan trying to set up
بخشی از این فعالیت‌ها و مسائی در داخل افغانستان است که شامل تلاش برای ایجاد یک سیستم با اعتبارتر انتخاباتی و فراهم آوری زمینه همسازی میان هواداران غنی و عبدالله است و تمام اینها زمان به کار دارد و اگر جنگ با شکست مواجه شود هیچ یک از این آرزومندی‌ها عملی نخواهد شد.
آقای بدل میگوید سقوط سیاسی و یا نظامی حکومت افغانستان تهدید برای ایالات متحده است، زیرا بر علاوه صدمه رسیدن به تمام زیرساخت‌های افغانستان و سرمایه گذاری آمریکا در آن کشور، دوباره زمینه برای استقرار گروه‌های افراطی در افغانستان فراهم خواهد شد. به همین دلیل به مفهوم گسترده‌تر حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان برای حفظ یک حکومت ثابت در آن کشور است. البته فرق نمی کند که کی آن را رهبری می کند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و یک محکمه استیناف ایالات متحده در واشنگتن پیرامون این که آیا تعلیق محدودیت های سفر برای ادبای شش کشور با اکثریت مسلمان و همچنان ورود مهاجران را تایید کند یا خیر غور می نماید. ای در حال است که زلتی که خبرنگار صدا امریکا گزارش می دهد که ایالت هاوایی علیه ممنوعیت موقتی سفر مسلمانان از شش کشور جهان به ایالات متحده اقامه دعوا کرده است. این کشورها شامل ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه و یمن می گردد. گزارش خبرنگار صدا امریکا را از رویا زمانی می شنوید.
سلام شنوندگان گرامی، به امید صحت و سلامت.
خب شنوندگان عزیز، با عرض معذرت از اشکال تکنیکی میپردازیم به این که شما برنامه های گفتمان رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین، لطفا نظریاتتان در زمینه به ما ارائه بکنین. منتظر نظریات و پیشنهاداتتان هستیم و سوالاتتان با مهمانای ما مطرح بسازین. وارد توجه شما را به یک گزارشی که از همکار ما عبدالواجد عادل است از رویا زمانی را خدمتتان تقدیم میکنیم.
سه قاضی آمریکایی به شمول مایکل هانکنز از محکمه استیناف از وکلای حکومتی در ایالات متحده خواستند تا شواهد را ارائه دارند که فرمان اجرایی تازه رئیس جمهور ترامپ مسلمانان را هدف قرار نمیدهد.
Has the president ever disavowed his campaign statements?
آیا گاهی رئیس جمهور ترامپ اظهارات دوران کمپین خود را رد کرده است؟ آیا رئیس جمهور گاهی گفته است؟ من قبلا گفته بودم که می خواهم که ورود تمام مسلمانان را به ایالات متحده منع کنم. من اشتباه کردم. بعد از مشوره با وکلا حالا به این موضوع با نظر داشت نیازمندی های امنیتی رسیدگی می کنم.
جافری وال یک وکیل به نمایندگی از حکومت خاطر نشان ساخت که رئیس جمهور ترامپ فقط حکم 90 روز تأخیر را در اعطای ویزه حکم کرده است که هدف آن بررسی متقاضیان آن کشورهایی است که در این فهرست شامل می باشند.
So he wasn't saying I find that it would be detrimental because they're all dangerous or they all are potential terrorists or anything like that. He was saying
در اصل رئیس جمهور ترامپ نگفته است که آنان همه خطرناک هستند و یا هم این که آنان دهشت افغانان احتمالی هستند. هیچ چیزی مثل آن. رئیس جمهور ترامپ گفته است که در یک حالت بی‌اطمینانی در مورد این که آیا حکومت‌های کشورهای ذکر شده در مورد این متقاضیان معلومات درست ارائه می‌دارند و به همین دلیل است که در مدت عقض ویزا آنان مورد بررسی قرار داده شده و وقفه موقتی برایشان وضع می‌شود.
مخالفان به شمول نوها پارسال یک وکیل در ایالت واشنگتن می گوید که تجدید محدودیت بر سفر بهتر از متن اصلی آن نبوده است که آن را محکمه رد کرده بود.
But when the president himself says I'd like to go back to the first one, which was also part of that statement, I mean it sort of undermines.
زمانی که رئیس جمهور خودش بگوید که میخواهد دوباره به متن اولی برگردد که بخشی از آن اعلامیه می باشد، این به آن معنی است که به نحوی تمام ادعاها را در مورد تازگی این فرمان مورد سوال قرار می دهد. او میگوید که مشکلات را درست می کند. باید گفت که همه اظهارات رئیس جمهور ترامپ مشکل زاست.
در همین حال دوکوچین یک وکیل از ایالت اوهایو گفت که ممنوعیت بر سفر خلاف قانون اساسی این کشور است.
What we're saying is that it's not so much that President Trump is being politically correct or
آنچه را ما میگوییم این نیست که رئیس جمهور ترامپ از لحاظ سیاسی درست است و یا نمیخواهد که درست باشد، بلکه این است که با در نظر داشت قانون اساسی وی حق به جانب نیست.
و هیئت مربوطه تا روز گذشته هیچ تصمیم در این مورد اتخاذ نکرده است، در صورتی که اداره ترامپ از آزمون‌ها در مقابل ممنوعیت سفر دفاع کرده نتواند، قرار است بحث‌ها به محکمه عالی کشانیده شود.
شنوندگان گرامی، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه می‌یابد و بازپخش آن را تا ساعت 1 صبح به وقت افغانستان شنیده می‌توانید.